أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. این آیه اگر مربوط به بحث قبلی باشد که فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، همون دو قول رو به همراه دارد که آیا نافران، اونا که حرکت بکنند و سفر بکنند، اونها کسانی هستند که از مدینه به جبهه می روند و اسرار پیروزی اسلام را و معجزات الهی را در جبهه و جنگ می‌بینند، بعد بر می‌گردند، مردم مدینه را انذار می‌کنند که این نافران با حضورشون در جبهه‌های جنگ فقیه می‌شوند و بر می‌گردند، یا نه عده‌ای به جبهه و جنگ اعزام می‌شوند و نفر بس نظامی دارند و عده دیگری که در مدینه موندن در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم از آیاتی که تازه نازل شده، از تفسیری که برای آیات تازه نازل شده ارائه می شود آگاه می کردن، اونگاه مجاهدانی که از جبهه برمی گردن اونا را انذار بکنن. این دو وجه در صورتی با آیه مطرح است که این آیه حسباً به بحث ما کان اهل المدینه و من حولهم من الاعراب مرتبط باشد، و اما اگر مستقلاً نازل شده باشد با گذشته رابطه نداشته باشد، فقط همین معنا از او استفاده می شود که دارد یه عده‌ای رو از بلاد مختلف تحریک می کنند، اعزام می کنند که برند به مراکز علمی و فقیه بشوند، و ظاهر همین است که این آیه مستقل است و ناظر به بسیج فرهنگی است، ناظر به تشویق عموم مردم است به اینکه از هر گروهی عده اعزام بشوند به مراکز علمی بروند و چیزی یاد بگیرند. منتها اون روز چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه حضور داشتند، حوزه علمی مدینه بود و از بلاد مختلف می آمدن مدینه حضور اون حضرت عالم می شدند و برمی. مطلب دیگر است که این نفر مقدمه است، طریقیت ندارد، سفر طریق نیست و سبب نیست بلکه طریق است. حالا ای کسی خودش اهل مدینه بود یا وقتی که حوزه علمیه در کوفه بود، چون وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه پایگاه حکومتشون رو در کوفه مستقر کردن، کسی اهل کوفه بود، یا وقتی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه به خراسان تشریف آوردن، حوزه علمیه در خراسان بود، اونجا دیگه بر مردم مشهد و سناباد و طوس مهاجرت واجب نبود، مردمی که در نقاط دیگر بودن بر اونها نفر و مهاجرت لازم بود. پس بنابراین نفر یه امر طریقی است نه موضوعی، ولی معذالک برای مهاجرت و برای سفر به طرف علم برکاتی هست که اونها رو نمیشود انکار کرد. مطلب دیگر آن است که اون که در این آیه آمده تفقه است، که کلمه تفقه از باب تفعل اون جدیت را، اون تلاش و کوشش را به همراه دارد. معلوم می شود که فقه شدن کار آسانی نیست، باید با جدیت و تلاش به این مقام نائل شد. مطلب بعدی آن است که همونطوری که نفر مقدمه تفقه است، تفقه هم وسیله و مقدمه است، هدف نیست. انسان باید متفقه در دین باشد تا به مقام انذار برسد. مردم همونطور که در نوبت قبل اشاره شد نسبت به احکام الهی سه تا وظیفه دارن. یک وظیفه مشترک بین همگان که باید عالم باشن و احکام دین. دو وظیفه دیگر، یکی به اجتهاد برمیگردند، یکی به تقلید. اصل عالم شدن واجب است. گروهی محققانه و گروهی مقلدانه. عده‌ای برن تحقیق میکنن، سالیان متمادی درس میکنن، در این رشته متخصص میشن. عده‌ای که متخصص نشدن بالاخره ناچار سوال باید بکنن. جریان سوال را در درجه اول از محضر انبیا و اولیا مطرح کردن، یعنی این دعایی که در قرآن کریم درباره سوال هست درباره انبیای الهی است. یکی در سوره مبارکه انبیاست آیه 7 که فرمود و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که مصداق کامل اهل ذکر انبیا و ائمه علیهم السلام هستند، بعد شاگردان اونها و دست پرورده های اونها که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در بخش دیگر از قرآن کریم هم با سخن از فاسألوا اهل الذکر است ان کنتم لا تعلمون که فرمود شما از اهل ذکر سوال بکنید. از اهل ذکر سوال کردن یعنی از انبیا و اولیا و شاگردانش. خب از وظیفه مردم اگر محقق نشدند و مجتهد نشدند سوال کردن است. مطلب بعدی آن است که این سوال برای این نیست که عالم بشوند. عالم شدن اون هم ابزار کار است نه هدف. این آیه کریمه از عناصر محوری قرآن کریم است که درباره برنامه‌های حوزه علمی حرف آخر رو می‌زند. در عین حال که عدی باز عالم بشن، در عین حال که عدی معلمن، در عین حال که عدی متعلمن، اما هیچ کدام از اینها یعنی عالم شدن، معلم شدن، متعلم شدن اون هدف اصلی نیست. هدف اصلی آن است که یه عده منذر باشن، یه عده حاضر، یه عده بترسانن، یه عده بترسن. وظیفه عالمان دین محققان لینذر قومهم است، وظیفه مردم لعلهم یحذرون است نه لعلهم یعلمون. حالا برفرض عالم شدن محکم، مشکل حل نمی شود. مشکل جامعه جهالت عملی نه جهل علمی. جهل علمی تقریبا برطرف شده است یا در آستانه برطرف شدن است، اما مشکل همچنان باقی است. مشکل جامعه اون جهالت عملی است که یعملون السوء بجهالت. این همون بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه است که فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفع. چه بسا عالمانی هستند که کشته جهلند. این جهل در مقابل عقل است. عالم هستند ولی عاقل نیستند. خب پس این آیه که تقریبا آیه محوری برنامه های حوزه‌های علمی است، وظیفه محققان را انذار قرار داده است و وظیفه توده مردم را لعلهم یحذرون دانسته است. اینا باید بترسنن، اونم باید بترسن. اگه اینها هنر انذار را داشتن وارث انبیاین، برای اینکه اقم فانذر یا ایها المدثر یا ایها المزمل، این عناوین است قم فانذر. اینا هم که وارثان انبیا هستند لینذر قومهم هستند. اونجا فرمود قم فانذر، اینجا هم فرمود لعلهم ینذرون. در باره مردم هم فرمود به این که شما گرچه عالم میشوید، سوال میکنید و احکامتون رو یاد میگیرید، اما همه اینها وسیله است لعلهم یحذرون. شما باید بدرسید و این ترس نعمت است، به کمال است، یک کار معقولی است. خب انسان از یک دشمن، از یک سم می ترسد دیگه، این کار معقولی است، این ضعف نفس نیست، این شهامت است. چون شجاعترین مردان روزگار همین انبیا بودن که از اونا دیگه شجاعتر خدا خلق نکرد. اونی که اون آتش عظیم را مشتعل کردن طوری که تناب منجنیق دارد می سوزد، پرنده قدرت پرکشیدن ندارد، حرقوه و انصروا آلهتکم، این گفت سمعا و طاعه. دیگه از اینا شجاعتر دیگه شما کسی نشون ندارید. همینا از خدا میترسن. در جریان هست موسی سلام الله علیه، میبینید اون لشکر و ارتش جرار فرعون پشت سر شمشیر کشیدن آمدن، جلو هم دریاست. بنی اسرائیل گفتن آخه جلو که دریاست، پشت سر این ارتش جرار این جا نبود ما را آوردید. گفت کلا، این چه حرفیست میزنید؟ این معی عربی زهدیم، این اگه دستور بده برگردیم برمیگردیم، دستور بده به دریا برید به دریا برید. دیگه اینها در جهان امکان معادل ندارن. چند تا آدم شجاعی که در جهان نمونه ندارن همین انبیا. اون یک گفتن از مغز سر تا کف پای رو عرضه کنید، اون هم گفتن امبتا. اینا از خدا میترسن، اینا از جهنم میترسن. پس معلوم میشه این ترس روی عقل است نه روی ضعف نفس. اون که میترسد زرنگه. بنابراین وظیفه حوزه‌های علمیه تربیت منذران است، نه تربیت حکیمان، مفسران، فقها، اینا مقدمه است، تربیت منذران است. وظیفه توده مردم هم حراس عقلی است، چون خیلی فاصله نیست. هم در جریان جهنم نقل شده است که نزدیک است، و هم در جریان بهش که ازلفت الجنت للمتقین. همین که این بدن سرد شد، این نفس تموم شد، انسان میبینه یا دم دروازه بهشت یا دم دروازه جنت. این چون نیست که حالا اون طوری که ما میبینیم یک کسی رو تو تابوت میذارن، دو طواف میدن، دو بعد برن قبر رو منتظر قیام القیامه باشه. اون قبر برزخی همون کنار بدن او هست. القبر ما روزت من ریاض جنه او حفرت من حفر النیل. در جریان قوم نوح تعبیر قرآن کریم سلام الله علیه است که ما آتشی که افروختیم این تو طوفان هم هست. این تو نیست که آتش جهنم یه جای دیگه باشه. فرمود اغرق و فوت خلونا را نسوم موت خلون. فرمود همین که غرق شدن تو آب رفتن تو آتش جهنم. پس یه آتش اینجوریه. حالا چی جوره او رو باید منذران تفقه کنن این آتش کجاست، چی جوریه، که تو آبم هست، تو سنگم هست، تو تخته مومیایی شدم هست، یه بهشتی هم هست که تو اخدود و کانال آتش هم هست. اصحاب اخدود اینا سوختن رفتن تو بهشت، بهشت اونجا هم هست. این چیه، این چی بهشت، چی جوریه؟ تو همین نهج الفصاحه از کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همون بهشت به شما نزدیکتر از 60 نعل شماست، یا به اندازه 60 نعل شما به شما نزدیکه. این به اندازه بند کفش شما دم دست شماست. این کجاست، این چیه، اینا تفقه میخواد. خب اگر بهشت به ما نزدیک است اونجوری که 60، این تو همین نهج الفصاحه کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مثل 60 نعل شما به شما نزدیک است، ازلفت الجنت للمتقین. و جهنم هم همین جور نزدیک است، چون اعدت للکافرین، و هر جا آدم باشد توش هست. این تو نیست که حالا خدا صبر بکند این یا از سما و عقل ای و یا از زبل ای ما که به قید ما و آسمان دیگه از باریدن سرفنزر کرد و قید ما وستود علال جودی، وقتی خوش شد ما اینا رو سوزندیم. این چنین نیست. نبود اغرقو فعود خیلونا همچه صاف تو دریا رفتن تو آتش. خب اینا رو آدم اگر واقع بررسی کنه و بفهمه و باور کنه، لعلهم یحذرون، این کشور میشه بهشت. ما مشکلمون ایناست که باور نکردیم. کینه، عداوت، خلاف، تهمت، تجاوز به حق مردم، مال مردم، ارض مردم، دنیا طلبی، این باطنش. پس رسالت اصلی علمای دین همان است که ذات اقدس را بالاصاله به عهده انبیا گذاشت که فرمود قم فانذر. وظیفه توده مردم اعم از خود علما و مردم لعلهم یحذرون است نه لعلهم یعلمون. کی محظور است که اینها حاضر باشند؟ اون را در سوره مبارکه اسراء آیه 57 بیان فرمود که فرمود اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب یرجون رحمته یخافون عذابه ان عذاب ربه کان محذورا. واس محذور معلومه، حاضرم معلومه، منذرم معلومه. کی بترسانه؟ علما. کی بترسن؟ مردم، ام از علما قرار ما. از چی بترسن؟ از عذاب خدا. عذاب خدا هم گاهی در دنیاست گاهی در آخرته. در سوره مبارکه زمر اونجا مطلب است که متاسفانه صدر اون مطلب حذف می شود و ذیل مطلب آیه ذکر می شود. ذیل آیه است که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این خیلی مطرح است، گاهی هم شعار هست، گاهی تابلوی در مراکز علمی که عالم و غیر عالم یکسان نیستن، عالم مثلا فضیلت داره. این سخن درست است، اما یه صدری دارد به یه زیدی. آیه 9 سوره مبارکه زمر این است: امن حلقانتون آناء اللیل ساجدن و قائمن یهذر الاخرته و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. فرمود آیا اون کسی که در فرصتهای شب به دعا و قنوت بر میخیزد، گاهی در حال سجده است، گاهی ایستاده است، گاهی در حال قرائت است، گاهی در حال سجود و رکوع است، از آخرت هراسناک است و به رحمت خود امید خدا امیدوار. انسان که از خدا نمی درزد که، چون الرحم الراحمین است. در این کریمه بین ترس و امید فرق گذاشت. فرمود به لطف خدا امیدوار باش. یک، از پایان کار خودت بترس، نه از خدا. او که لطیف و رئوف بالعبادت که مخوف نیست، چی بدرسی؟ یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه، نه یحذر الله سبحانه و تعالی. او که این لطف است، او که این جمال است، او که کمال است. فرمود از پایان کار خودش بیترسه و به رحمت خدا امیدوار است. اونجا جز لطف و صفا نیست. اونایی که ان کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینا یحذر الاخره هستن. اما اگر از ربشون محجوب نباشن، به لقای جمال الهی، رحمت الهی و ثواب الهی برسن که جز فیض چیزی نمی‌برن. خب یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربه، وقتی این تأمین شد، نماز شب تأمین شد، ترس از پایان کار تب تأمین شد، امید و رحمت خدا تأمین شد، در چنین فضای عالم و غیر عالم یکسان نیستن. بعد اما اگر چون که فضایی نباشد، کلاهما فی النار، اگر فضایی نباشد. خب پس امن و رقانتون آناء اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. از اینجا معلوم می شود به این که چرا ذات اقدس اله گاهی به ما فرمود این عذاب را به کان محضور، گاهی فرمود یحذر الاخره، به شما از این بترسی؟ هیچ چیزی نمیتواند جامعه را اصلاح کند مگر حراس از عاقبت گناه. و انسان سرفراز زندگی میکند، نه سرش خمه، نه منزویه، نه از جامعه جدا میشه، نه ترک دنیا میکنه، ترک علاقه به دنیا میکنه. تو نوبت‌های قبل از بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه استفاده شد. انسان تا نفس می‌کشد باید کار کند. تلاش در تولید و قناعت در مصرف، این جامعه را اصلاح می‌کند. در هیچ مقطعی اسلام بازنشستگی ندارد. به کسی باید من بازنشستم دیگه کار نمی کنم. حالا در دوران جوانی میتونه 8 ساعت کار بکنه، 10 ساعت کار بکنه، در دوران سالمندی و کهنسالی و پیری روزی 2 ساعت کار بکنه. تا نفس میکشه کار. اگر کار توانست کار فرهنگی بکنه، توبه الله و حسن با نشد کار دیگر. این که شما ببینید بزرگانی حالا نظیر ابو ریحان یا دیگران وصیت کردن، اون روزا که قلم خود نویس و خود کار و تایپ و اینا که نبود، که همین قلم نی بود. اینا قلم نی داشتن تو چاقوی تیز داشتن تو بالاخره این قلم ها رو می تراشیدن با اون مرکب و دواد و لیقدار چیز می نوشتن. این براده های این قلم نی رو اینا گاهی جمع میکردن بعضی از علما تا درسی باشد برای دیگران. بعد وصیت میکردن که اینها را ها زیر دیک بگذاری، با این براده ها اون آب را گرم بکنی، با اون آب ما را غسل بدهی تا کفاره گناهان ما بشود. این وصیت بزرگانی که در حد ابو ریحان بیرونیم تا روشن بشود که چیجور زحمت کشیدن و به علم چه حرمتی، برای نوشتن چه حرمتی، برای کتابت چه حرمتی، و با چه عقیده. شما نمیدونم این نوشته های برخی از قدما را، حالا حتی متأخرین را دیدید یا ندید. شیخ و استاد مرحوم آیاش منطقی عامل رضوان الله علیه صاحب مصباح و هدا فی شرح روضة الوصال که 12 جلد چاپ شد، اون روزهایی که درس شروع کرده بودن هنوز چاپ نشده بود، این رو مرحوم می‌فرمودن بعد چاپ. گاهی من جزوه های ایشون رو می‌گرفتم، همون جزوه های جلد اول، در تمام سرصفحه ها هم بسم الله الرحمن الرحیم. ما الان معمولا که چیز می نویسیم وقتی وارد شدیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، همین آخرش هم بیا الحمدلله اضافه بکن. ولی ایشون دست نوشت ایشون اینجور نم، تمام سرسره ها بسم الله الرحمن الرحیم، یا صاحب و زمان ادرک، تمامش در تمام زمان. این پیرورد روی هر صفحه بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب و زمان. مرحوم سعید العلمای مازندرانی که هم بحث مرحوم شیخ انصاری بودند و هر دو شاگرد شریف العلمای مازندرانی بودند رضوان الله علیهم، یعنی دست خط نوشتش در اصول هست، در قالب این صفحات این حاشیه صفحه نوشته است یا ابوالفضل ادرک. با این عقیده به جای رسیدن، اینا باور کرده این حرفا رو. لذا قرنها می گذرد نام اینها زنده است. اینا العلماء و باب و ما بقیه دهر است. الان برکات نظام اسلامی خیلی بیش از عصر مرحوم شیخ انصاری است. الان عصر است که بالاخره خونهای شهدای سرزمین را تطهیر کرده است. چون این بچه های نوجوان حافظ کل قرآن هم حافظ نه ایک نحوظ بلاغه هم حافظ حیفظ جدی هم. این برکاتی قبلا نبود. الان ما در یک گلستانی داریم نفس میکشیم. اگر در چنین فضای خود ما و بچه های ما فیض نیابیم جای تأثیره. الان فیض ریخته است، اون وقت این چنین نبود. اون وقت به زحمت باید میرفتن جمع میکردن. الان تبتون و تابت الارض اللطیفی حاضر. وقتی در زیارت وارث به شهدا عرض میکنیم زمینی که شهید بیارمد اون سرزمین طیب است، خب بل بلد و طیب هم یک رو جو نباته و بیزن ربه دیگه. الان اگر ما نتوانیم مثل شیخ انصاری بزرگان دیگر تربیت کنیم ضرر کردیم، و اگر نتوانیم مثل علامه طباطبایی بشویم ضرر کردیم. الان برکت ریخته است، فرشتگان مرتب در بسیاری از شب و در بسیاری از روزها مثل لیل قدر فیض میارن. وگرنه هیچ کی باور میکرد کودک 8 ساله 7 ساله حافظ کل قرآن با مفاهیم با موضوع. غرض آن است که اونی که رسالت اصلی عالمان دین است انذار است، اون که وظیفه توده مردم است لعلهم یحذرون است. قهرن علم سبقه خاص خودش پیدا میکنه. این چنین نیست که علم بشه هدف و اگر کسی عالم شد مثلا مقصد رسیده باشد. این تازه تو راه هست و اوائل راه. نه از این طرف فرمود لیعلمو، نه از اون طرف فرمود لیتعلمو، فرمود لعله لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، اونم لعلهم یحذرون و جامع میشه اسلام. خب برای همه اون دو بحثای قبل داشتیم که اکثر مردم رو این جهتن، اوحدی البته روی محبتن، هم بیان نورانی هست امیر سلام الله که در دعای کمیل هست که حب نیسمل تو علا هر رنانی که فکیفه از درانی نظر دعای کرم، اینا ما رو اوحدی هست مردم. وگرنه اکثری همینه، چنگی در بعض از آیات قرآن با اینکه ذات اقدس اله انبیا را عموماً وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خصوصاً مبشر، منذر، بشیر، نذیر و مانند آن معرفی کردن، اما در بعضی از آیات فرمودن تو فقط کارت انذار است، انما انت نذیر، انما انت منذر، این آیات کم نیست که حس میکند. این در حقیقت نفی یک بندر کمال است، چون غالب مردم از راه انذار هدایت میشوند نه از راه تشویق. نمونش همین جریان نماز شب و نماز صبح است که قبلا بحث شد. این همه فضائلی که برای نماز شب هست خیلی ها محرومند، اما نماز صبح را از ترس جهنم میخونند. خب اگر مردم روی محبت کار بکنند، و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، خب او رو تعیین میکنن دیگه. از این که اون رو اون مساقون نمیرن به نماز شب ترک میکنن و نماز صبح رو میکنن، سرش همینه. اون در آیات فکر بخواست خدا خواهد آمد، ولی منظور آن است که در این قسمت ها اونجا هم اگر فکر است، اگر ذکر است، اگر شکر است، اگر آیات دیگر هست، اون همه مقدمه است برای لعلهم یحذرون. در سوره مبارکه فرقان وقتی هدف قرآن کریم را ذکر میکند، آیه اول سوره فرقان است: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا. با اینکه فرمود هم بشیری هم نذیری، جز انبیایی هستن که مبشرین و منذرین، اما اینجا اصلا سخن از تبشیر نیست. نذیر اون آیاتی هست که در فرمود انما انت نذیر، انما انت منذر و مالنا، چون اکثری مردم از انذار بهره میبرن نه از تبشیر. خب فس بما کان المؤمنون لینفروا کافتن، که آیه مستقل است، برای تشویق مردم به فراگیری علوم نازل شده است و مردم را دو قسم کرده. بهرن همونطور که سید الاستاد رضوان الله تو تفسیر شریف المیزان داشتن، از این آیه میتوان استفاده کرد که انجام وظیفه سربازی در حال عادی بر طلاب علوم واجب نیست، برای اینکه در این آیه کسانی که برای تفقه حرکت می کنند در قبال کسانی قرار گرفتند که در بسیج نظامی شرکت می کنند. البته اگر در جریان دفاع فرارسی، اونجا که انفرو صبات او انفرو جمعی ها که قبلا خونده شد، یا صبح صبح و گروه گروه یا جمعی، اگر خطر نظیر این دفاع مقدس همگانی شد، دیگه حضور همه واجب است، چه طالبان علم، چه طلاب، چه دانشجوها و چه توده مردم. وگرنه در حال عادی اعزام به جبهه بر همه واجب نیست. حرفی را که صاحب تفسیر المنار دارد این است، ایشون میگوید که من در طرابلس درس میخوندم و هاشم اداری به اصطلاح مصرف در اون وقت مصطفی پاشا بابان بود که از طرابات کرد و از عالمان در مذهب شافعی بود. وقتی به من گفت چرا دولت طلاب علوم را از خدمت سربازی استثناء میکنه، در حالی که شرعا واجب است همه به خدمت سربازی برن، واجب است و عالمان دین اولا به رعایت حکم شرعی. صاحب تفسیر المنار میگوید من بداهتا گفتم این استثناء ریشه در قرآن کریم دارد، اصلش در قرآن کریم است. بعد همین آیه ما کان المؤمنون را تلاوت کردم که آیه مردم رو دو قسم میکنند، یه به بسیج نظامی نفر می شوند، یه عده بسیج فرهنگی. اونا که بسیج فرهنگی هن برای تفقه حرکت بکنن، اونا گروه دیگر برای مسائل. و مصطفی پاشا بابام که مسئول این مدرسه بود جواب مرا وستک سر علیه و اصنا و سنا و دعا علیه، خوشش آمد، دعا کرد که بندی جوان نوجوانیم هنوز تفسیر نخوندم، این مطلب به ذهنم آمده است. حالا شاید از اساتید شنیده، ولی از این آیه می شود این مطلب را استفاده کرد. اما جناب فخر رازی اصراری دارد. بله صدا نمی رسد اینجا. اونا هم همینطور، اگر تفقه در دین باشد این است، اگر اون دو تا بال را به علومشون بدن که بشه تفقه در دین، اونا هم مستثنا هستند. فرق نمی کنه، چون قبلا دانشگاه و حوزه علمیه یه جا انجام وظیفه می کردن. مطلب دیگری که جناب فخر رازی اصراری دارد که بگوید این آیه دلیل بر حجیت خبر واحد است، برای اینکه فرق سه نفرشان می شود. طائفه از فرق روی تبعیض حتما یک نفر یا دو نفر، پس خبر یک نفر یا دو نفر خبر واحد است، حجت است. قاضی در قبال این اعتراض کرده است که این چنین نیست که طائفه دو نفرشان می شود، بلکه ممکن است اینا یک گروهی باشند و خبرشون مفید علم باشد. قاضی در قبال تفکر فخر رازی میگوید که اون چی که از آیه برمی آید این است که لیون زیرو، یعنی اینا کارو بکنن، اما حالا اثر برش مترتب می شود یا نه، بر مردم حجت است یا نه، اینکه ثابت نمی شود. نظیر اینکه عدل واحد در محکم شهادت می دهد، با شهادت عدل واحد مطلب ثابت نمی شود. فخر رازی میگوید استدلال ما به لیون زیرو نیست، به اون لعلام یحذرون است. لعلام یحذرون یعنی ترتیب اثر عملی بدن، معلوم می شود قول این طایفه حجت است که اینا ترتیب اثر عملی میدن. استفاده این که طایفه و فرقه فرقشون چیست، خیلی ها در لغت اینا یکی دونستن، منتها در آیه به شهادت کلمه من تبعیض طایفه کمتر از فرقه، و گاهی گفته می شود که طایفه یک نفر رو هم میگن، نظیر اون که در آیه این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بین اخویکم، که اخوی تثنیه اخ است، از یک نفر هم اخ است، یک نفر هم طایفه است، از این جهت طایفه یک نفر هم شامل می شود. اما آیا این طایفه در همین آیه اون اخ گفته می شود فرد شخصی یا جنسی یا نوعی، این هم بحث می شود. و اینجا آیا خبر یک نفر باعث برحضر شدن است یا خبر مجموع طایفه، اونم بحث شده است. و برفرض همینا تام باشد تأیید بنای عقلاست، در اصول مستحضر که این آیه از ادله حجیت خبر واحد نیست، در حد تأیید است. و بقیه مطالب چون به اذان ظهر رسیدیم بره فردا ان شاء الله. الحمدلله.